Sarabon. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند مهربان و عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. امید است که ما را همراهی بکنین. امروز در خدمت شما هستیم تا در رابطه با یکی از شایع ترین بیماری ها و گرفتاری های صحی مردم در جهان با هم صحبت بکنیم. موضوع صحبت ما رینیت آلرژیک یا حساسیت های تنفسی فوقانی است که اکثرا به صورت آبریزش یعنی ریزش از بینی، اشک ریزش و دفع اشک و سوزش و خارش مجرا و کانال تنفسی فوقانی ظاهر میشه. میدانیم که صدها میلیون انسان در جهان با مشکل آلرژی و حساسیت روبرو هستند که شایع ترین از این آلرژی ها رینیت آلرژیک یا اینمی حساسیت های تنفسی فوقانی است. امروز در خدمت دکتر معالج آقای دکتر پدرام برقعی متخصص امراض گوش و حلق و بینی هستیم تا با ایشان در مورد همی رینیت آلرژیک یا حساسیت ها و آلرژی های تنفسی صحبت بکنیم. امید است که با توجه به شیوع این مشکل و ای که ما تعریف و معرفی این رینیت آلرژیک داشته باشیم، علل و عوامل، فاکتورهای تشدید کننده و راه‌های وقایه و پیشگیری را مورد بحث و بررسی با دکتر صاحب قرار خواهیم داد. ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما برای ارسال پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دکتر صاحب پدرام برقعی، سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
سلام خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز و محترم در جای جای کشورمون ایران و هر کجایی که شنونده ما هستند سلام عرض میکنم و انشاءالله روز بسیار خوبی رو برای همگی آرزو مندم.
ممنون و سپاس آقای دکتر. ما به عنوان اولین سوال، میدانیم که تقریبا آدم ها در زندگی خود تجربی از ریزش و آبریزش از بینی را دارن. بغیر از زمان زکامی و سرماخوردگی که ما ریزش و آبریزش از بینی داریم، اگر بعضی ها غیر از زکامی هم آبریزش از بینی یا ریزش داشته باشند، ایرا می توان گفت که یک التهاب در بینی و مشکل رینیت و حساسیت داره یا نه ممکنه چیزهای دیگی هم مورد نظر باشه؟
من فکر میکنم قبل از اینکه حالا این سوال رو من به نوعی پاسخ بدم، مثلا یه تعریفی از رینیت آلرژیک و حتی مثلا بهتر از اون رینیت ها داشته باشم. رینیت یا الان در حقیقت مدتی چند سالیه که به جای اینکه اصطلاح رینیت استفاده بشه، رینوسینوزیت استفاده میشه، به خاطر اینکه بینی و سینوس ها رو عملا یک مجموعه واحد میشناسیم ما و تقریبا هر اتفاقی که در بینی بیفته مشابه همون رو همزمان در سینوس ها هم خواهیم داشت. رینوسینوزیت ها یعنی هر گونه التهابی در مخاط بینی و سینوس اتفاق بیفته اینو بهش میگیم رینوسینوزیت.
بله.
و خدمتون عرض کنم که این میتونه به دلایل مختلفی ایجاد بشه، میتونه عفونی باشه، میشه رینوسینوزیت عفونی یا چرکی، میتونه ویروسی باشه، میتونه به دنبال قارچ باشه، میتونه به دنبال یه سری بیماری های التهابی باشه و میتونه به دنبال آلرژی یا حساسیت باشه، که خب رینیتای آلرژیک هم بسیار شایع هستن و درصد قابل توجهی از مراجعه کنندگان به یه متخصص گوش حلق و بینی رو قطعا بیمارانی تشکیل میدن که مبتلا به رینیت آلرژیک یا همون حساسیت در قسمت فوقانی سیستم تنفسی یا بینیوسینوس هستن.
بله.
آلرژی یعنی این که سیستم دفاع بدن یه نفر نسبت به یه موادی که در محیط و پیرامون ما هست واکنش نشون میده و این واکنش به صورت به شکل‌های مختلفی در جاهای مختلفی از بدن خودش رو به صورت آلرژی نشون میده. این آلرژی میتونه خدمت ارسان پوستی باشه، ما در حقیقت اگزما ها و در مشکلات پوستی رو داریم به صورت مثلا التهاب و اینهای پوستی، میتونه چشمی باشه یعنی مثلا آبریزش چشم رو داریم، التهاب در حقیقت مخاط چشم رو خواهیم داشت.
بله.
میتونه گوارشی باشه، کسی ماده غذایی رو میخوره و این در حقیقت آلرژی رو در سیستم گوارشی خودش داره به صورت حالا نفخ، دلدرد یا حتی شل شدن سیستم گوارش، اسهال، اینها داشته باشیم. و میتونه تنفسی باشه. تنفسی شاید از همه هم شایع‌تر باشه. این آلرژی رو ما میتونیم در قسمت فوقانی سیستم تنفسی و تحتانی داشته باشیم. حالا این در افراد مختلف متفاوته. خدمتتون عرض کنم که در یک کسی ممکنه به یه موادهای آلرژی داشته باشه، در یک کسی ممکنه خب بدن نسبت به اون مواد آلرژی نداشته باشه. تقریبا خیلی نادره کسی که به هیچ چیز آلرژی نداشته باشه، ولی خب کسانی هستن که تعداد موادی که بهشون آلرژی دارن زیاد هستن یا به موادی که به صورت روزمره مکرر ما در باشون در تماس هستیم آلرژی دارن و خب اینها تظاهرات بالینی آلرژی رو خیلی بیشتر نشون میدن و به همین خاطر علائم در اونها بیشتر ظاهر میشه و خب اونها بیمارانی هستن که خیلی وقتا نیاز به درمان یا پیگیری و در حقیقت بررسی دارن.
دکتر صاحب، با توجه به توضیحات شما، آیا افرادی که مثلا در معرض سرما و هوای خنک قرار میگیرن یا در برابر هوای آلوده و کثیف هستن یا بعضی ادویه ها و داروهای دیگ و غذاهای خاص مصرف میکنن یا مثلا عطر و ادکلون میزنن و دچار ریزش از بینی و تحریکات قسمت فوقانی تنفس میشن، اینا پس آلرژی و حساسیت دارن و رینیت آلرژیک دارن در واقع، چطور؟
بله، خب خدمتتون عرض کنم اگر یه شخصی در معرض تماس با یه موادی قرار بگیره، حالا اینها میتونه تنفسی یا خوراکی باشه و علائم آلرژی و حساسیت رو از خودش نشون بده، علائم آلرژی مهمترین هاش همینه، آبریزش بینی، خدمتتون عرض کنم خارش و سوزش که شما میتونید توی بینی و حلق داشته باشین، خلط پشت حلق جزو علائم بسیار شایع رینیت آلرژیک هست، رینوسینوزیت آلرژیک هست.
بله.
و عطسه، خدمتتون عرض کنم که اشک ریزش، اینها علائمی هست که کسانی که مبتلا به آلرژی در سیستم فوقانی تنفسی هستن اولین علائمی هست که از خودشون نشون میدن و اگر یک کسی در تماس با هر ماده‌ای در محیط خدمتتون عرض کنم دوچاره یه همچی چیزی بشه، خب اینها مبتلا به رینیت آلرژیک هستن و باید پیگیری و بررسی و درمان بشن.
خب دکتر صاحب، چی کار باید کرد تا کمتر مصاب و مبتلا به آلرژی و حساسیت شویم و علائمش محدود و کمتر باشه؟ آیا شستشوی حلق و بینی هر روز صبح با سرم نمکی یا با آب یک مقدار کم نمک همراهش اضافه بکنیم، اینا میتونن مفید باشن و مؤثر باشن؟
بله، خب برای پیشگیری از ابتلا به آلرژی سوال خیلی خوبی رو مطرح کردن. مهمترین راه پیشگیری اینه که اول تشخیص بدیم به چه چیزی حساسیت داریم. این رو اگر افراد هوشیار باشند و دقت کنن که ای من امروز مثلا رفتم اینجا این کارو کردم، اینو مصرف کردم، با این تماس داشتم و آلرژیم بیشتر بود، آبریزش عدسه و اینها بیشتر بود. این رو میتونن فرد به فرد تشخیص بده که من مثلا در تماس با این ماده یا مصرف این ماده دوچاره همچین مشکلی شدم. بسیار هم این فردیه، یعنی یک کسی به فرض میگم ممکنه به مثلا سیب سبز حساسیت داشته باشه، به سیب قرمز نداشته باشه و برعکسش، برادرش حتی برعکسشه. و به همین خاطر خدمتتون عرض کنم که اینجوری نیست که بریم مثلا پیش دکتری یه لیستی به ما بده و بگه این رو بخور اون رو نخور، با این تماس داشته باش با این نداشته باش. و خدمتتون عرض کنم که این کاملا فردیه، شخص باید خودش پیدا کنه که با مصرف چه موادی در محیط دچار حساسیت آلرژی میشه و سعی کنه از اونها پرهیز کنه. ولی خب این یه هوشیاری کامل رو میخواد تا بتونیم این رو تشخیص بدیم.
بله،
شستشوی بینی یکی از در حقیقت مؤثرترین و کم عارضه ترین روش هایی هست که ما میتونیم در حقیقت فرد رو از این که بخواد دائم آلرژی درش پدید بیاد جلوگیری کنیم. مکانیسمش هم بسیار ساده است. ما وقتی آلرژی میگیریم، ذراتی که در هوا هستن و در اثر تنفس میان روی مخاط بینی میشینن و چرخه آلرژی رو در بدن ما شروع میکنن و تولید میکنن، خب ما با این شستشو به صورت مکانیکی این رو قشنگ تمیزش میکنیم، اون مواد رو میشوریم میبریم و عملا چرخه آلرژی رو در ابتدای این چرخه متوقفش میکنیم. بسیار کار کم عارضه و بسیار موثریه که اگر کسانی که مبتلا به آلرژی هستن، رینت آلرژیک هستن، این کار مکرر روزی یک یا دو بار انجام بدن میتونه نتایج بسیار موثری داشته باشه و خودشون هم متوجه خواهند شد که با این کار بسیار ساده چه نتایج، چقدر راحت تر خواهند بود در طول روز، چقدر کمتر مشکل خواهند داشت.
بله،
روش استفادهش هم معمولا ما توصیه میکنیم از سرم فیزیولوژیک استفاده بکنن، به خاطر اینکه درصد نمکش با درصد نمک مایعات بدن تقریبا شبیه باشه و ولرمش بکنن. اصلا استفاده از سرم سرد توصیه نمیشه. هوای محیط تقریبا یه چیزی حدود 22 درجه است، معمولا دمای بدن ما 37 درجه است و این اختلاف دما قابل توجهه. اگر بتونن سرم به نزدیک دمای بدن برسه خیلی بهتره. میتونن سرم رو مثلا روی شوفاژ، نمیدونم کتری آب گرم، یه جای یه ذره ولرمش بکنن. ساده ترین راه اینه که دستشون رو بشورن، سرم بریزن کف دستشون، از بینی بکشن و از حلقشون بدن بیرون، تمام این مسیر تمیز بشه و بسیار هم این روش موثره.
تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم که همکاران ما برای قسمت چی فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، من دکتر مریم محلوجی راد، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی هستم. آلرژی ها به چندین دسته تقسیم میشن بر اساس اینکه کدوم یک از سیستم های بدن رو درگیر بکنن، ما انواع آلرژی ها رو خواهیم داشت. یکی یا شاید مهمترین و شایع ترینش آلرژی های دستگاه تنفسی هست که خودش به دو دسته آلرژی های دستگاه تنفس فوقانی و آلرژی های دستگاه تنفس تحتانی تقسیم میشه. آلرژی دستگاه تنفس فوقانی به عنوان رینیت آلرژیک یا آلرژی بهاره یا تب یونجه، اینها اسامی مختلفی هست که به این نوع آلرژی داده میشه. در این نوع آلرژی معمولاً بینی و سیستم‌های اطرافش مثل سینوس‌ها، مثل گوش میانی، مثل چشم، اینها درگیر میشن. علائم معمولاً به شکل عدسه، آبریزش از بینی، خارش که در بینی، گلو، گوش، چشم ممکنه مشاهده بشه، اشک ریزش و سوزش چشم فرد ممکنه داشته باشه. اینها علائمش هستن و معمولاً به شکل یا فصلی یا سالپا مشاهده میشه. در نوع فصلیش که در فصل بهار، تابستان و اوایل پاییز مشاهده میشه و فرد معمولاً در زمستان علامتی نداره، ولی در نوع سالپاش فرد در تمام طول سال علامت داره. اینکه چرا فصلی هست یا سالپا، به خاطر اینکه فرد ممکنه فقط به آلرژی‌های گرده گیاهان حساسیت داشته باشه. مثلا اگر به گرده درختان حساسیت داشته باشه، فقط تو فصل بهار علامت نشون میده، ولی اگر به گرده علف‌های هرز یا چمن‌ها حساسیت داشته باشه، در فصل تابستان و اوایل پاییز هم علامت خواهد داشت. اما فردی که به آلرژن‌های داخل منزل، مثل همون‌هایی که نام بردیم، مایت‌ها، حشرات، حیوانات خانگی حساسیت داشته باشه، معمولاً علائمش در تمام طول سال خواهد بود. یک فاکتور خطری که وجود داره، افرادی که مبتلا به آلرژی دستگاه تنفسی فوقانی هستن، ممکنه هر زمان این آلرژی به دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و علائم آسم در این فرد ایجاد بشه. بنابراین خود رینیت آلرژیک به نوبه خودش بیماری خطرناکی نیست، بیماریه، ولی در مواردی که شدید باشه آزاردهنده است، ممکنه مانع از خواب فرد بشه، مانع از فعالیتش بشه، مانع از حضورش در محل کار یا مدرسه بشه، ولی خب به هر حال میشه با داروهایی کنترلش کرد، ولی خطر مواقعی وجود داره که این آلرژی بخواد به سیستم دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و فرد رو به بیماری دیگری مبتلا بکنه. در مورد درمان رینیت آلرژیک، در مورد همه این آلرژی ها صدق میکنه که قدم اول پرهیز از آلرژن هست. یعنی هر فردی که آلرژی بینی داره بایستی مراجعه کنه به مراکز تخصصی و فوق تخصصی، تشخیص داده بشه دقیقاً به چه عاملی حساسیت داره، از اون عامل پرهیز کنه. پس قدم اول پرهیز هست، قدم دوم درمان دارویی هست که داروهای خاصی وجود داره، داروهای بی ضرر هستن که میتونن بیماری رو کنترل کنن، و نهایتاً ایمونوتراپی یا واکسن درمانی به خصوص که از راه‌های درمان رینیت آلرژیک هست که در مراکز فوق تخصصی آلرژی انجام میگیره.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که تا این لحظه در خدمت شما بودیم. در قسمت اول برنامه دکتر صاحب پدرام برقعی، متخصص امراض گوش و حلق و بینی، در مورد تعریف و معرفی رینیت آلرژیک یا اونمو حساسیت های قسمت فوقانی تنفس و آبریزش ها و واکنش های مختلف صحبت های مفیدی انجام دادن. ادامه بحث با ما همراه باشین. آی دکتر، با توجه به که آلرژی ها و حساسیت ها عمدتاً توسط عوامل خارجی، چیزهایی که ما با آنها تماس داریم و استفاده می کنیم به وجود می آید، آیا اگر ما یک زندگی کاملا استریل و پاک و نظیف داشته باشیم و نظافت بسیار دقیق و کامل رعایت بکنیم، ممکن حساسیت ها کم شود؟ و اصولا یک قسم زندگی کردن اگر ممکن باشه، شما توصیه می کنین؟
خدمتتون عرض کنم، خیلی سوال جالبیه، به خاطر اینکه این موضوع تقریبا یه چیز در حدود نزدیک 10-15 سالی هست که اثبات شده که دقیقا برعکس این هست. اصلا آلرژی و حالا رینوسینوزیت، آسم مخصوصا، فقط یا بیشتر در کسانی دیده میشه که خیلی استریل بزرگ میشن.
بله.
و اون مثلا خانواده هایی که پدر و مادر خیلی وسواس دارن که بچه مثلا دست به چیزای آلوده نزنه، تو مثلا گرد و خاک بزرگ نشه، اینها به مراتب بیشتر دچار مشکلات آلرژی میشن و مخصوصا آسم در اینها بسیار بیشتر هست. و شما کمتر آلرژی و آسم رو در بچه هایی که از یک در حقیقت طبقه اجتماعی متوسط تر هستند و خب به هر حال شاید اون بهداشتی که خیلی وسواس گونه باشه درشون دیده نمیشه، یا به هر حال پدر و مادر راحت تری داشته باشند، اینها خدمت رو عرض کنم که اینجوری عملا این یه جور میشه بگی یاد گرفتن و آموزش سیستم دفاعی هست که در بچه‌ها این اتفاق میفته و این باید در سنین همین چند سالگی زیر دبستان اتفاق بیفته. در نتیجه ما امروزه در حقیقت توصیه میکنیم بچه‌ها رو اینقدر آزادتر بذارن، خیلی اونجوری وسواس گونه اصلا درست نیست که بچه‌ها تو محیط خیلی استریلی باشن.
بله،
یا همینطور اگر میبینیم که تو مهد کودک‌ها تو بسیار از کشورهای خارج بچه‌ها رو اجازه میدن تو خاک بازی کنن، نمیدونم اینها، و این کاملا پذیرفته شده و در حقیقت میدونیم یه موضوع علمی اثبات شده است. به همین خاطر اصلا درست است که بچه رو خیلی استریل بار بیارن و این باعث میشه که قطعا احتمال ابتلا به آلرژی و آسم تو اینها بیشتر میشه.
دکتر صاحب، شما اشاره کردین به لیست بسیار طولانی از عوامل آلرژیزا یا حساسیت آور و یکی هر انسان و هر فردی ممکنه به یکی از این موارد حساسیت داشته باشه و واکنش های در بدنش ایجاد شود. در طب بعضی تست ها و معاینات سنجش آلرژی و حساسیت وجود داره که در کلینیک های آلرژی انجام میشه و تست های جلدی و پوستی است. آیا این تست ها مؤثر است و نیاز است که انجام شود؟
بله، خب پریک تست ها خدمتتون عرض کنم تست های پوستی هستن که معمولا متخصصین آسم آلرژی، کسانی که تو این کار فوق تخصصی انجام دادن انجام میدن و این تست ها بسیار تست های خوب و موثری هست برای تشخیص اینکه شخص به چه چیزی حساسیت داره. و ما قویا هم توصیه میکنیم کسانی که آلرژی شدیدی دارن، حالا این آلرژی در هر کجای بدنشون باشه، این تست ها میتونه تا حدی کمک کننده باشه. خدمتتون عرض کنم اینها نشون میده که شخص به چه چیزی حساسیت داره، بعد شخص میتونه از این اطلاعات استفاده کنه و از اون ماده پرهیز کنه. البته این رو باید بدونیم که این تست ها یه درصد در حقیقت درست بودن هم داره، یعنی همیشه اینطور نیست که یه نفر مثلا فرض کنید اگر توی تست پوستیش به یه ماده حساسیت داشت، حتما این حساسیت رو در سیستم تنفسی هم خواهد داشت، یا مثلا برعکسش اگه یه کسی ممکنه مثلا در سیستم تنفسیش مثلا به یه بوی حساسیت داشته باشه ولی پریک تستش که یه تست پوستی هست منفی باشه، به خاطر که سیستم دفاعی ما در سیستم تنفسی و سیستم پوستی به دو شکل متفاوت عمل میکنه.
بله،
و لزوما این دوتا همپوشانی کامل ندارن ولی به هر حال کمک کننده است.
بله،
کلینیک های آلرژی به غیر از این تست های در حقیقت پوستی که تشخیص میدن به چه چیزی شما حساسیت دارین، در بسیاری از مواقع بعد واکسن هایی رو هم توصیه میکنن که این واکسن ها عملا بدن رو نسبت به اون ماده حساسیت زدایی میکنه و خب با معمولا این واکسن ها طول اثر نسبتاً کوتاهی دارن و بایستی که به طور طولانی مدت، بعضی وقتا چند سال، حتی به طور هفتگی یا هفته دو بار سه بار، بعضاً با توجه به میزان حساسیت آلرژی که شخص داره باید برای مریض آماده بشه و تزریق بشه تا به تدریج این حساسیت زدایی در شخص انجام بشه. باز این هم روش نسبتاً مؤثری هست، در بسیار از افراد این روش ها میتونن کمک کننده باشه. البته بعضی از افراد حتی بعد از این دوره مثلا که میگذرونن، حالا یکی دو سال و این واکسن ها رو تزریق میکنن، ممکنه دوباره آلرژیشون بعد از قطع این واکسن ها برگرده و خب به علت این هست که این واکسن ها میتونه اثر خیلی طولانی نداشته باشه. ولی خب به هر حال در بسیار از افراد هم این مکانیسم درمانی مؤثریه و میتونه شخص رو برای همیشه با این حساسیت زدایی از اون آلرژی که داشته نجات بده، یا حداقل مشکلات مریض رو بسیار بسیار کمتر کنه و علائمش کمتر باشه، به طور که کمتر مریض رو اذیت بکنه.
ما ممنون و سپاس از کارشناس محترم. انشاءالله ادامه بحث ما در جلسه بعد خواهیم داشت. از شما شنوندگان عزیزم تشکر. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.